با سلام و وقتتان بخیر به برنامه شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارش گفتند که صدها افغان و اقلیت‌های مذهبی و نژادی در ایران به اتهام جاسوسی دستگیر شدند. در گزارش این کارشناسان آمده که این دستگیری‌ها پس از جنگ 12 روزه بین اسرائیل و ایران صورت گرفته. در گزارش از برخورد خشونت‌بار با مهاجران افغان نیز انتقاد شده و آمده است که آنها با برخوردهای اهانت‌آمیز و خشونت‌بار مواجه شدند. کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارشی که امروز نشر کرده از جمهوری اسلامی ایران خواسته که جلوی چنین برخوردها را بگیرند. مهاجران افغان در روزهای اخیر از بدرفتاری و خشونت توسط مقامها و شهروندان ایران شکایت دارند. ایران اخیراً روند اخراج افغانها را شدت بخشیده. در تازه ترین آمار که از سوی سازمان ملل نشر شده نشان می‌دهد که تنها در اولین روز ماه جولای بیش از 40,000 افغان از ایران به افغانستان برگشت کردند که اکثر آنها برخلاف میلشان اخراج شدند. عملیات جستجوی افرادی که در زیر آوار یک ساختمان فروریخته در شهر کراچی پاکستان گیر ماندند امروز هم ادامه یافت. در نتیجه فروریختن ساختمان دیروز حداقل 16 تن کشته شدند. مقام‌های پاکستانی گفتند که بخش‌هایی از این ساختمان که هنوز فرو نریخته امن نیست و با باشنده‌های آن گفته شده که ساختمان را ترک کنند. باشنده‌های محل گفتند که باور دارند 8 تن هنوز در زیر آوار ماندند. کراچی یکی از شهرهای پاکستان است که در آن به معیارهای ساخت و ساز ساختمان‌ها توجه نمی‌شود. اوکراین میگوید که امروز بر پایگاه هوایی مهم روسیه حمله کرده. دفتر فرماندهی مرکزی نیروهای نظامی اوکراین گفته است که در این پایگاه جت‌های جنگی نگهداری می‌شدند. مقامات روسی تا به حال در این باره به طور رسمی چیزی نگفتند. اردوی اوکراین همچنان گفته که روسیه شب گذشته با 322 طیاره بی پیلوت بر مناطق غربی اوکراین حمله کرده است. از تلفات جانی در حملات شب گذشته روسیه بر اوکراین هنوز گزارش در دست نیست. مراسم ودا با پیکر دیوگو جوتا ستاره پرتغالی تیم فوتبال لیورپول انگلستان امروز در پرتغال برگزار شد. جوتا روز پنجشنبه در یک حادثه ترافیکی در اسپانیا کشته شد. دیوگو جوتای 28 ساله با تیم ملی فوتبال پرتغال برنده لیگ ملت‌های اروپا و تیم لیورپول برنده لیگ برتر انگلستان شده بود. او یکی از معروف‌ترین ستاره‌های این تیم و تیم ملی پرتغال بود. و اینکه ترکیه سی شاروال مخالف حکومت را امروز بازداشت کرده. مقام های حزب جمهوری مردم ترکیه که مخالف حکومت است گفتند که این افراد صبح امروز بازداشت شدند. مخالفان حکومت رئیس جمهور رجب طیب اردوغان گفتند که شاروالان شهرهای آدانا، آنتالیا و ادیامان بازداشت شدند. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته ها این برنامه. واکنش جنبش‌های مدافع حقوق زنان بر تصمیم حکومت روسیه مبنی بر رسمیت شناختن طالبان.
طالبان نه تنها مشروعیت ندارند، بلکه هر روز با اعمال سیاست‌های سنستیز زندگی، آموزش، آزادی و آینده دختران و زنان را هدف قرار دادند.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR از افزایش بی‌سابقه میزان بازگشت مهاجران افغان از ایران ابراز نگرانی کرده. در همین حال یک مهاجر افغان که از ایران برگشته می‌گوید:
برای ما کار فراهم کنه، مون از این بدبختی، از این گشنگی خلاص کنه. مون تو ایران میزنه شما خیانت کرد. مون چی خیانت؟ ایران مردم افغانستان آباد کرد، نه ایران.
در این برنامه خواهید چنید که تماشای فیلم های کارتونی چه تاثیر بر کودکان دارد. یکی از فعالان حقوق کودک میگوید:
فیلم کارتونی تقویت خلاقیت و تخیل از اونا را افزایش میده. دیگه مفاهیم اخلاقی و اجتماعی را یاد میگیره، مهارت‌های زبانی را بسیار خوب یاد گرفته میدانه.
در کنار مطالب دیگر از جهان میگوییم که در حمله‌ای که در غزه صورت گرفته دو شهروند آمریکایی کشته شدند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، شام شنبه 14 سرطان سال 1404 هجری خورشیدی را می گذرانیم و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو آزادی هستین. شما می توانین نشرات ما را همین اکنون از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی نیز شنونده باشید. چندین جنبش مدافع حقوق زنان با محکوم کردن تصمیم حکومت روسیه مبنی بر رسمیت شناختن طالبان آن را همدستی در آپارتاید جنسیتی علیه زنان افغانستان و نقش و نقض آشکار اصول عدالت خواندند. این جنبش ها امروز با راه اندازی گردهمایی‌های اعتراضی در کشورهای مختلف با نشر اعلامیه ها از سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن، اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه، سازمان های همکاری اسلامی و محاکم بین المللی خواستند تا اقدام روسیه را در برسمیت شناختن طالبان به گونه رسمی محکوم کنند. این واکنش ها پس از آن مطرح شده که وزارت خارجه روسیه و سفیر آن کشور در کابل در 3 جولای اعلام کردند که روسیه حکومت طالبان را به رسمیت میشناسد. جزئیات بیشتر از همکارم.
در ادامه واکنش ها در پیوان به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی فدراسیون روسیه، موجی از واکنش ها و اعتراض ها از سوی نهادهای مدنی و جنبش های مدافع حقوق زنان افغان شکل گرفته است. این گروه ها با نشر اعلامیه ها و برگزاری گردهمایی های اعتراضی در کشورهای مختلف از جمله در جرمنی و پاکستان تصمیم مسکو را به شدت محکوم کرده و آن را همدستی در آپارتاید جنسیتی علیه زنان افغانستان و نقض آشکار اصول عدالت و حقوق بشر عنوان کردند. از نهادهایی که این اقدام را محکوم کردند میتوان به جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان، شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان، جنبش اتحاد و همبستگی زنان افغانستان، جنبش شمه های ارغوانی و شمار دیگر از نهادهای مدنی و سازمان های حقوق بشر اشاره کرد. زهرا حق‌پرست، رهبر جنبش و اتحاد همبستگی زنان افغانستان، روز شنبه 5 جولای بر رادیو آزادی در مورد گفت:
اقدام روسیه را در برسمیت شناختن عملی طالبان به شدت محکوم میکنم. این تصمیم برای ما زنان افغانستان یک زخم تازه است. طالبان نه تنها مشروعیت ندارند، بلکه هر روز با اعمال سیاست‌های سنسیتیز زندگی، آموزش، آزادی و آینده دختران و زنان را هدف قرار دادند. ما از جامعه جهانی، از مردم آزاده میخواهیم که در برابر این تصمیم سکوت نکنند.
مولوده توانا، مسئول جنبش نیروهای مترقی افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی از حکومت روسیه خواست تا در مورد تصمیمش مبنی بر رسمیت شناختن حکومت طالبان بازنگری کند.
و این اقدام غیر انسانی و غیر حقوق بشری که روسیه متاسفانه تمامی ارزش‌های مردم افغانستان و ویژه زنان افغانستان نادیده گرفت، هرگز فراموش مردم نمی‌شود و امیدوار هستیم که کشور فدراسیون روسیه هر چه زودتر تجدید نظر کند و ارزش‌های انسانی و حقوق بشری را که مردم افغانستان سال‌های سال برای او قربانی دادند، زحمت کشیدند، مبارزه کردند و عمر خود صرف کردند را نادیده نگیرند.
از این جنبش‌ها، سازمان ملل متحد، نهادهای وابسته به آن، شورای حقوق بشر سازمان ملل، اتحادیه اروپا، کشورهای منطقه، سازمان همکاری اسلامی و محاکم بین المللی خواستند تا تصمیم روسیه در برسمیت شناختن طالبان را به گونه رسمی محکوم کرده و از هر گونه تعامل با طالبان و ساختارهای وابسته به آن خودداری کنند. آنان همچنین خواهان حمایت فوری و مؤثر از آنان، کودکان، اقلیت‌ها و فعالان مدنی در افغانستان شدند. در بیانیه این نهادها آمده است که تصمیم روسیه نشان دهنده خصومت آشکار در برابر مردم و منافع افغانستان است، زیرا به گفته آنان هیچ گونه تضمینی برای تامین حقوق اساسی شهروندان به ویژه زنان، اقوام آسیب پذیر و اقلیت‌های مذهبی فراهم نمی‌کند و تنها به وخامت بیشتر بحران حقوق بشر در کشور خواهد انجامید. این فعالان زن تاکید دارند که اعطای مشروعیت سیاسی از سوی روسیه به رژیمی که به طور گسترده حقوق بشر، آزادی بیان، حق آموزش، مشارکت سیاسی و دیگر حقوق مدنی را نقض میکند، نه تنها گام خطرناک برخلاف قوانین بین المللی است، بلکه نوع مشارکت مستقیم در عادی سازی خشونت و افراد گرایی به شمار میرود. قابل ذکر است که پیش از این نیز شمار از چهره‌های سیاسی افغان و برخی جبهات مخالف طالبان این اقدام روسیه را محکوم کرده بودند، در حالی که چین از این تصمیم استقبال کرده و آن را یکی از پیشرفت‌های اخیر در روابط دو جانبه میان مسکو و طالبان عنوان کرده است. این واکنش در حال نشان داده می شود که وزارت خارجه روسیه و سفیران کشور در کابل به تاریخ 3 جولای از به رسمیت شناختن حکومت طالبان توسط این کشور خبر دادند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در اعلامیه اقدام روسیه را شجاعانه و ارزشمند توصیف کرده و ابراز امیدواری کرده که به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی روسیه الگوی برای سایر کشورها شود. در نزدیک به 4 سال گذشته طالبان محدودیت‌های گسترده‌ای بر زنان و دختران در زمینه آموزش، کار و سایر حقوق اساسی آنان اعمال کردند. با توجه به همین دلایل و برخی موارد دیگر از جمله نبود حکومت فراگیر که شرایط اساسی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان است، تا کنون هیچ کشوری جز روسیه حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR از افزایش بی سابقه میزان بازگشت مهاجران افغان از ایران ابراز نگرانی کرده است. این سازمان در اعلامیه‌ای که روز گذشته نشر کرده گفته که تنها در اول جولای بیش از 43,000 پناهجوی افغان از این کشور به افغانستان بازگشتند. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR بازگشت به سابقه پناهجویان به افغانستان را بخش از یک بحران پیچیده انسانی عنوان کرده و هشدار داده است که بسیاری از برگشت کنندگان نه به صورت داوطلبانه بلکه از ترس اخراج اجباری تصمیم به بازگشت گرفتند. UNHCR در اعلامیه‌ای که روز جمعه 4 جولای منتشر کرد گفته است که از 13 جون به این طرف برگشت مهاجران افغان از ایران افزایش بی سابقه ای داشته است و تنها در اول جولای بیش از 43,000 پناهجوی افغان از این کشور بازگشتند. در ادامه آمده در حالی که این رقم بین ماهای جنوری تا جون سال جاری به طور متوسط روزانه به 5,000 نفر می رسید. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته که از آغاز سال 2025 تا کنون بیش از 1,400,000 پناهجوی افغان به افغانستان بازگشتند که بیش از 1,000,000 تن از آنان از ایران به طور اجباری یا داوطلبانه به کشورشان برگشتند. این سازمان از کشورهای منطقه خواسته است که اطمینان حاصل کنند که روند بازگشت افغانها داوطلبانه مسئول و بایزد باشد، زیرا به گفته UNHCR فشار آوردن بر پناهجویان افغان نه تنها میتواند منجر به بی‌ثباتی بیشتر در منطقه شود، بلکه منجر به موج جدید از مهاجرت ها به اروپا نیز خواهد شد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خواستار کمک‌های فوری و قابل ملاحظه برای برگشت کنندگان در افغانستان شده و گفته که برای برآورده ساختن نیازهای فوری مهاجرین در مرزها و تسهیل در ادغام مجدد آنان به حمایت‌های درازمدت نیاز است. در اعلامیه آمده که افغان‌های برگشته به کشورشان از جهت‌های مختلف با بحران روبرو بوده که به شمول ارزای خدمات صحی، محل بودوباش و آموزش با مشکلات گسترده دیگری روبرو هستند. در همین حال شمار از افغان‌هایی که به تازگی از ایران برگشتند روایت‌های مختلف از زندگی دشوار در آن کشور و برخوردهایی که از سوی پلیس ایران با آنان صورت گرفته حکایت می‌کنند. نور محمد یکی از این بازگشت کنندگان که 3 روز پیش همراه با خانواده 8 نفرش و کمپ مهاجرین اسلام قلعه در ولایت هرات رسیده به رادیو آزادی گفت:
بیخی مهاجرین افغان آنقدر آزار اذیت میکنه، در اردوگاه که داخل میشی هر کدامش میدوه بته 5,000,000، بته 4,000,000، بته 3,000,000، بته 2,000,000. مردم افغانستان بدبخت کردن، فاش میگن، دو میتن، چیزی که از دانزیان بیرون میشه با مردم افغانستان میگن. ما 4 روز در اردوگاه بودیم، در 4 روز با ما یک گلاس آب نمیداد. میگفتیم آب بده، میگو برین بخرین، یک بوتل آب مدنی بزرگ سر ما 50 تومن سودا میکرد، نان به کلی پیدا نمیشد.
سید حسین 55 ساله بازگشت کننده دیگر در همین کمپ در صحبت با رادیو آزادی از حکومت طالبان خواست تا زمینه اشتغال را برای آنان در داخل کشور فراهم کند.
برای ما کار فراهم کنه، مون از این بدبختی، از این گشنگی خلاص کنه. مون تو ایران میزنه شما خیانت کرد. مون چی خیانت؟ ایران مردم افغانستان آباد کرد، نه ایران. اینا همه ایش درد ما خواهیش نوازی مورد اسلامی که دردی ملت خدا باید جبران کنه. بعد وقتی من اینجا از کار فراهم نیست.
این در حال است که روند اخراج اجباری مهاجرین افغان از ایران در این اواخر به شدت افزایش یافته و این مسئله به شمول سازمان ملل متحد نگرانی سازمان‌های مختلف دیگر را برانگیخته است. فرم آسیایی برای توسعه حقوق بشر خواستار توقف اخراج دسته جمعی پناهجویان افغان از ایران شده است. این فرم روز پنجشنبه 5 جولای با نشر اعلامیه‌ای ابراز نگرانی کرده و گفته که به تاریخ 29 جون مقام های ایرانی بار دیگر به پناهجویان افغان مقیم این کشور هشدار دادند که تا تاریخ 6 جولای کشور را ترک کنند. در غیران در برابرشان اقدامات شدید قانونی صورت می‌گیرد. پیش از این هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما گفته است این بازگشت گسترده اخیر مهاجران بحران بشری را در این کشور پیچیده تر ساخته است. بحرانی که به گفته یونما از قبل با اثر کاهش کمک های بین المللی و خشکسالی تشدید شده است. یونما در این نامه خود همچنان هشدار داده که بدون حمایت فوری و مؤثر خانواده های بازگشت کننده با خطر فرو رفتن در فقر و ناامیدی عمیق تر مواجه خواهند شد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. مطالب دیگر را نیز در این برنامه داریم، اما اکنون مطلب را بشنوید از جهان. در ادامه خشونت‌ها در غزه که امروز به سوی گروهی از امدادرسانان آمریکایی یک بمب دستی پرتاب شده که در نتیجه آن دو تن زخمی شدند. نهاد بشردوستانه غزه میگوید که وضعیت زخمی ها خوب است. همچنان در نتیجه حملات اسرائیل در یک شبانه روز گذشته بر غزه 70 فلسطینی کشته شدند. گزارش ها از خشونت در غزه در حال نشر می شود که حماس میگوید که به پیشنهاد آتش بس از سوی آمریکا پاسخ مثبت داده. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک گروه تروریستی می‌شناسد. همکارم امید مرزبان با جزئیات بیشتر.
بنیاد بشردوستانه غزه میگوید که امروز شنبه 14 سرطان بالای گروه از امدادرسانان آمریکایی بمب دستی پرتاب شد که در نتیجه دو تن زخمی شدند. این نهاد گفته است که حمله توسط دو شخص در پایان یک برنامه توزیع کمک های بشری به مردم صورت گرفت. در این برنامه امدادرسانی به هزاران باشنده نیازمند در غزه کمک های غذایی توزیع شد. بنیاد بشردوستانه غزه یک شرکت امنیتی خصوصی آمریکایی را برای حفاظت از کارمندان خود گماشته است. تا هنوز معلوم نیست که حمله امروز بالای این گروه امدادرسانان از سوی کی و با چه انگیزه انجام شده. همزمان با این گزارش شده است که در یک شبانه روز گذشته اسرائیل حملات گسترده ای را بر غزه انجام داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت صحت غزه در کنترل گروه حماس گفته است که در این حملات حداقل 70 نفر کشته شدند. 23 تن از آنان زمانی به قتل رسیدند که برای دریافت مواد غذایی به یک مرکز توزیع کمک‌های بشری تجمع کرده بودند. بنیاد بشردوستانه غزه از ماه گذشته به این سو به افراد نیازمند کمک‌های بشری توزیع می‌کند. این اداره می‌گوید که در این مدت حدود 52 میلیون بسته غذا را به باشنده‌های غزه توزیع کرده است. در هفتم ماه اکتبر سال 2023 گروه فلسطینی حماس در حمله بر اسرائیل نزدیک به 1200 نفر را کشت تا 250 نفر را گروگان گرفت. سپس اسرائیل حملات هوایی و زمینی را بر غزه آغاز کرد که بر اساس گزارش وزارت صحت غزه در کنترل حماس در نتیجه آن تا به حال بیش از 57 هزار نفر کشته شدند. با وجود خشونت‌های یکشنبه روز با وجود خشونت‌های یک شبانه روز گذشته، گروه حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی دانسته می‌شود، گفته است که به پیشنهاد آتش‌بس از سوی آمریکا پاسخ مثبت داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز سه شنبه هفته گذشته پیشنهاد یک آتش‌بس دو ماهه بین اسرائیل و حماس را ارائه کرد و گفت که اسرائیل در اصول به این آتش‌بس موافقت کرده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل که قرار است روز دوشنبه به دیدار رئیس جمهور ترامپ به قصر سفید برود، تا به حال به طور رسمی درباره پیشنهاد این آتش‌بس چیزی نگفته است. طرح این آتش‌بس پیشنهادی توسط قطر و مصر تهیه شده.
بیشتر از خبر.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. شماره از بازرگانان افغان می گویند که تحریم های وضع شده بانکی از سوی آمریکا و محدودیت های بین المللی موانع جدی در برابر تجارت ایجاد کرده. آنان به رادیو آزادی گفتند که فعلا تنها با کشورهای محدودی در آسیای میانه داد و ستد دارند، اما به دلیل انتقال پول از طریق صرافی و نبود تضمین در موارد با تاخیر و یا حتی از دست رفتن پول مواجه می شن. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز این مشکل را در معاملات با برخی از کشورها جدی می داند و از جامعه جهانی می خواهد که برای رسیدگی به این بحران اقدام کند. جزئیات بیشتر از همکار.
همزمان با محدود شدن مسیرهای زمینی افغانستان با کشورهای منطقه به ویژه پاکستان، شماری از بازرگانان افغان ابراز نگرانی می کنند که تحریم‌های بانکی همچنان پابرجاست و انتقال پول از طریق حواله ها و صرافی ها در مسیرهای هند، پاکستان و ایران نیز با محدودیت های روبرو شده است. آنان به رادیو آزادی گفتند که از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان و در پی منجمد شدن دارایی های بانکی این کشور از سوی امریکا و محدودیت های اعمال شده بر سیستم بانکی جامعه جهانی، ناگزیر شدند تجارتشان را از طریق صرافی ها و حواله ها پیش ببرند. به گفته آنان اما این طریقه ها تضمین شده نیستند و بازرگانان با چالش مواجهند. حاجی عبدالواحد یکی از تاجران افغان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
پاکستان لب امور بند است.
از وقتی که رای واگر از سوی پاکستان بسته شد، ما تمام مالهای خود را از طریق بندر عباس و چابهار میفرستیم. آنجا بر ایران تحریم است. باز ما با مشکلات انتقال پول روبرو میشویم. اینجا هم رای بدیل وجود ندارد. حالا یا باید رای واگر را برای ما باز کنند یا دهلیزهای هوایی فعال شوند. از طریق صرافی ها مشکل زیاد است. مثلا در هند این پولها به عنوان پلیسی ها حساب می شوند. هم برای تاجران در آنجا مشکل است و هم برای ما به خاطر مجبوریت از این راه استفاده می کنیم.
نجیب الله رحمتی یکی از تاجران افغان و رئیس اتاق تجارت و زراعت ولایت هرات نیز میگوید در این مدت برخی بازرگانان حتی نتوانستند پول کالاهایی را که صادر کردند دریافت کنند و متضرر شدند.
مشکل کلان یک مردم یه ریسک قبول میکنن، مجبورن، چون اگر نکنن جنسشون داخل افغانستان تجارت نمیتونن بکنن، می ریسک قبول میکنن، یعنی پول از اینا به یک هفته درج میرسه، بعض تاجران حتی به پول خواهم نمیرسن.
دکتر مخلص احمد عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار نیز افزون بر مشکلات تبادل پول از خارج از کشور، از مشکلات سیستم بانکی در داخل افغانستان برای بازرگانان شکایت دارد. او به رادیو آزادی گفت:
بر علاوه منجمد ساختن دارایی های بانکی ما از سوی جهانیان، ما در داخل هم با بانک ها به اعتماد شده ایم، چون در بانک های خصوصی سرمایه و سپرده های بازرگانان به موقع با آنها پرداخت نمی شود و این مسئله تاجران را با مشکل مواجه کرده است. افزون بر این، بازرگانان نمی توانند افغانی را به ارز خارجی تبدیل کنند. در نتیجه مجبور می شوند که به بازار آزاد یا صرافی ها رجوع کنند. از سوی دیگر، در خارج از کشور نه نمایندگی بانک های ما وجود دارد و نه مثلا از سوی ایران که ما با آن کشور زیاد داد و ستد داریم. نمایندگی بانکی در اینجا وجود ندارد تا تاجران بتواند پولشان را دریافت کنند.
ایران کم نمایندگی با افغانستان کشتن.
حسیب نوری سخنگوی بانک مرکزی افغانستان در کنترل طالبان با وجود وعده همکاری تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. این نگرانی‌ها و شکایت‌ها در حال مطرح می‌شود که در حال حاضر بندر تجاری واگه با هند بسته است. پاکستان در اوایل ماه می در واکنش و اقدام نظامی هند علیه آن کشور این بندر را بست. به گفته بازرگانان پیش از آن می توانستند با آسانی از این را پول نقد انتقال دهند. همچنین از طریق بندر چابهار ایران نیز به دلیل تحریم های امریکا بر بانک ها نمی توانند پول انتقال دهند. این تاجران می گویند که سیستم های صرافی برای تبادل پول با کشورهای آسیای میانه، هند، پاکستان و ایران بیشتر از سوی شرکت های بین المللی مستقر در دبی انجام می شود که به گفته آنان باعث گنگی تجارت و ائتلاف وقت شده است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز از این تحریم های جهانی ابراز نگرانی کرده و خانه رسیدگی به این چالش ها شده است. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره این اتاق اما میگوید مشکل انتقال پول بازرگانان تنها در مسیرهای زمینی به ویژه در بندر چابهار ایران وجود دارد.
مشکل دیگر این است که اگر مثلا یک کانتینر با ارزش 100 هزار دلار باشد و بازرگان در اسنادش 50 هزار دلار بنویسد، تنها امان 50,000 به صورت رسمی می آید. بقیه را ناچارند که از طریق حواله دریافت کنند.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان، امریکا حدود 7 میلیارد دلار دارایی های بانکی افغانستان را منجمد کرد که نیمه از این پول ها بعداً به صندوق امانتی در سوئیس منتقل شد تا از سوی امریکا، سوئیس و نمایندگان مورد اعتماد افغان نظارت شود.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
تشکر از اینکه تا این دم شنونده برنامه خبری ما بودین. و با این گزارش برنامه ما به پایان میرسد. فالان ادبیات و هنر کودکان میگوید که تماشای فیلم‌های کارتونی نه تنها سرگرمی خوب برای کودکان است، بلکه میتواند نقش آموزشی و مؤثر داشته باشد. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
راجا جنبه نوخه وخه مستی وکره لقل داگی بزرکانو
وکل داگری بیو پل پلیم درسگلانو وح 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 وح.
بخشی از انیمیشن یا فیلم کارتونی ویژه کودکان است که توسط مجیب الرحمن ایمان جوان افغان ساخته شده است. ایمان که از ولسوالی سیدآباد ولایت میدانوردک است، تحصیلات عالی خود را در رشته تاریخ تا سطح لیسانس به پایان رسانیده است. اما راه او از دنیای علوم انسانی به هنر انیمیشن کشیده شده است. او چگونه به این عرصه روی آورد و چه چیزی او را به ساخت فیلم‌های کارتونی برای کودکان علاقه‌مند ساخت؟ ایمان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
پپنتون که چون پمغه وقتو که بعد ما
وقتی در پوهنتون بودم، از همان زمان به دیزاینینگ علاقه‌مند شدم و چیزهای یاد گرفته بودم. آن زمان کورس‌های زیادی در کابل نبود و اینترنت هم ضعیف بود. با همان اینترنت محدود این چیزها را آنلاین یاد گرفتم.
سرلگی آمده شان و می آنلاین ارزده کول.
ایمان میگوید که بعدها با یافتن برخی دوره‌های آموزشی وارد دنیای هنرهای دیجیتالی شد. گرافیک دیزاین را مخص پس انیمیشن‌های دو بودی یا 2D و 3D یا 3D را فرا گرفت و در این عرصه پروژه‌های متعدد را عملی ساخت. او در ادامه درباره فیلم‌های کارتونی چنین توضیح می‌دهد:
په دو بخشو باندې وشل شوی او هغه کارتونی دي چې چاپی وي
تو نو واستن. یکی کارتونی های چاپی و دیگری انیمیشنی. انیمیشن کارتونی نیز به دو بخش تقسیم می شود: دو بودی یا 2D که حرکات آن زیاد منظم نیست، اما حالا که AI پیشرفت کرده و برنامه ها توسعه یافته، حرکات منظم تر شده.
داستان پکی جوړیږي، حرکات آسان وي.
ایمان میگوید تا کنون انیمیشن های متعددی را برای خود و دیگران بر اساس سفارش طراحی و تولید کرده است. مجیب الرحمن ایمان 30 ساله که خود نیز از علاقه‌مندان تماشای فیلم های کارتونی است، باور دارد که جذابیت این فیلم ها در این است که برای همه گروه های سنی دلپذیر است. او در مورد اثرات مثبت فیلم های کارتونی چنین میگوید:
این فیلم های یکی از بهترین ابزارهای انتقال پیام هستند. اگر تاریخچه فیلم های کارتونی را بررسی کنیم، کاهش در آن دیده نمی شود، بلکه افزایش یافته و روز به روز بیشتر می شود. همه مردم با دیدن کارتونی ها پیام های دریافت می کنند. پیام های درباره اصلاح جامعه، تربیت کودکان و بسیاری موارد دیگر.
هر صد پاره پیغامونا پکی رسول کیگی.
او می افزاید که یکی دیگر از ویژگی های خوب فیلم های کارتونی این است که برخلاف فیلم های واقعی نیاز به تجهیزات زیاد، مکان های مختلف برای تصویر برداری و امکانات پیچیده صحنه سازی ندارند. با این حال به گفته او، ساخت انیمیشن نیز روند زمانگیر و دارای مراحل فنی مختلف است که نیاز به دقت و مهارت بالا دارد. انیمیشن یا فیلم کارتونی گونه‌ای از فیلم‌هایی است که در آن اشیا و شخصیت‌ها به صورت دیجیتالی طوری به تصویر کشیده می‌شوند که بیننده آنها را زنده و متحرک احساس می‌کند. هرچند به گفته ایمان فیلم‌های کارتونی برای همه گروه‌های سنی جذابیت دارند، اما کودکان بیشتر از دیگران به تماشای آن علاقه‌مندند، زیرا به گفته او با شخصیت‌ها و داستان‌های این فیلم‌ها احساس نزدیکی می‌کنند، خود را در ماجراها می‌بینند و از طریق آنها تخیل، هیجان و آموزش را تجربه می‌کنند. از سوی هم فعالان حوزه ادبیات و هنر کودکان می‌گویند که تماشای فیلم‌های کارتونی برای کودکان بسیار مفید است. از این میان اسما کاکر، معاون خانه ادبیات کودک به رادیو آزادی گفت که این فیلم‌ها علاوه بر سرگرمی، ابزارهای آموزشی و پرورش خلاقیت را فراهم می‌کنند. او اما تأکید کرد که انتخاب محتوا باید با سن و نیازهای رشد کودکان هماهنگ باشد تا تأثیر مثبت بیشتری داشته باشد.
دیدن فیلم های کارتونی برای اطفال بسیار مفید می باشه، البته باید با نظارت والدین باشه و متناسب با سن کودک انتخاب شوه، که فیلم کارتونی تقویت خلاقیت و تخیل از اونا را افزایش می ده، دیگه مفاهیم اخلاقی و اجتماعی را یاد می گیره، مهارت های زبانی را بسیار خوب یاد گرفته می دانه، رنگ ها را میتونن از فیلم کارتونی یاد بگیرن، اشکال و اعداد، و همچنان یک سرگرمی سالم و مناسب بر اونا میباشد.
خانم کاکر بر اهمیت این موضوع تاکید کرده و میگوید که برخی از فیلم های کارتونی حاوی صحنه های خشونت آمیز هستند، با واقعیت همخوانی ندارند و از این که ممکن است تاثیر منفی بر ارزش ها و باورهای کودکان داشته باشند، نباید اجازه داده شود تا چنین فیلم های خشونت آمیز را تماشا کنند. او همچنین تاکید کرد که باید برای تماشای انیمیشن و فیلم های کارتونی برنامه منظم و زمان بندی مشخص برای کودکان تعیین شود تا آنان بیش از حد به دیدن این نوع برنامه ها وابسته نشوند.